بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. امشب پنجمین جلسه از بحث های ما راجع به الگو قرار دادن ائمه اطهار و خصوصا امام حسین علیه السلام. امشب مخصوص فرزند نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام، عبدالله ابن حسن، حضرت امام حسن مجتبی. طبق معمول من سخنرانی رو با یک شعری آغاز میکنم راجع به عبدالله ابن حسن. صبر کن پای گلوی تو ذبیحت باشم، صورتم غرقه خون شد که شبیهت باشم. ذکر الغوث بریده ز لبت می آید، سعی کن تشنه از کار صریحت باشم. آمدم باز بخندی و بگویی پسرم، کشته و مرده لبخند ملیحت باشم. دست من رفت نشد سینه زنت باشم، حیف. دم دهم تا دم گودال مسیحت باشم. بدنم خوب قلم خورده به سر نعزه و نعل، تن پر زخم رسیدم که ذریحت باشم. ماندنم مات که با سنگ تو را زد چه کنم، خون زخم سر تو بند نیامد چه کنم. خرمن موی تو در پنجه دشمن دیدم، عمه این صحنه ندیده است ولی من دیدم. دور تا دور تو از بغض حرامی پر بود، پیکرت را هدف نیزه و آهن دیدم. سر تقسیم غنایم چقدر دعوا بود، دزدی و غارت عمامه و جوشن دیدم. شیر بیخیر تو را، شمر بیخیر تو را از بغلم کرد جدا، پشت رو کرد تو را، لحظه مردن دیدم. زیر لب آه کشیدی و پر از درد شدم، سهم از درد تنت برده ام و مرد شدم. صلواتی خواهیم. شب شب جمعه است، شب آقا امام زمان علیه السلام. برای فرج ایشون دعا کنیم ان شاء الله و برای سلامتی ایشون صلواتی بلند خواهیم. در چهارشب گذشته صحبت از این کردیم که ما باید سیره اهل بیت و عترت رو الگوی زندگی خودمون قرار بدیم و گفتیم اگر اونها بخوان الگوی زندگی ما باشن باید محبتشون در دل ما جا بگیره، باید از ادعا خارج بشیم و حب به اونها در دل ما بیفته. مدعی نباشیم، محب باشیم، دوستدار باشیم، از زبان به قلب جاری بشه محبت این نازنین ها. میگن شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رفت و گفت من عده‌ای رو میشناسم که شما رو خیلی دوست دارم، شما رو خیلی دوست دارم، ولی اعمالشون مثل شما نیست، کاراشون مثل شما نیست. امام فرمودن به خدا قسم که من امام اینها نیستم، من امام آنهایی هستم که از من اطاعت میکنند. یعنی چی؟ یعنی مدعی نیستن، محبن. من امام کسانی هستم که از من اطاعت میکنن، نه کسانی که میگن من رو فقط دوست دارن ولی کارهایی رو که من دوست دارم انجام نمیدن. میگن شخصی به نام محمد ابن لبین حضرت زهرا سلام الله علیها رو در کنار قبر حضرت حمزه سید الشهدا دید در حالی که ایشون داشتن گریه میکرد و به ایشون نزدیک شد و گفت من از شما یه سوالی دارم و اون سوال اینه که چرا امام علی علیه السلام با اینکه بارها و بارها پیامبر اسم ایشون رو به عنوان جانشینشون گفته بودن، با اینکه در روز قدر این همه سفارش کردن به جانشینی ایشون، چرا حضرت علی علیه السلام دست به شمشیر نبرد و قیام نکرد؟ خیلی این سوال مطرح میشه. میگن اگر حضرت علی میدونست حقه پس چرا قیام نکرد علیه خلفا؟ اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها جواب بسیار بسیار زیبایی دادن. ولی قبل از اینکه من باز کنم جواب ایشون رو، میخوام یه مسئله مشخص بشه و اون اینه که ما فرق بین نبی و امام رو بدونیم. ببینید نبی پیغام میاره، خداوند میگه قول، اینو بگو اونو بگو، دستور میاره. نبی میشه قوه مقننه، یعنی قانونها رو میاره، کارش هم همینجا تموم میشه. امام، فرق امام با پیغمبر اینه که امام مأمور اجرا هم از قوه اجرایی است، یعنی در کنار قوه مقننه امام میشه قوه قضاییه و قوه اجراییه. یعنی پیامبر قانون رو میاره، وظیفه امام اینه که قضاوت کنه و اجرا کنه. بعضی از پیامبر همونطور که میدونید هم پیغمبر بودن هم امام، بعضی از پیامبران فقط پیامبر بودن. حالا من اینجا میخوام اشاره بکنم به عهد قدیم، چون نکته جالبیه. ببینید در سفر پیدایش تورات 5 کتاب داره که اولین کتابش سفر پیدایش، در باب 17 آیه 20، باب 17 آیه 20، من ترجمه فارسی رو براتون میخونم. میگه اما در مورد اسماعیل نیز تقاضای تو را اجابت نمودم و او را برکت خواهم داد و نسل او را آنچنان زیاد خواهم کرد که قومی بزرگ از او به وجود آید. 12 امیر از میان فرزندان او برخواهد خواست. خب همه میدونی که جناب یعقوب و حضرت ابراهیم دو پسر داشت، اسحاق و اسماعیل، که جناب اسحاق میدونیم که حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام از نسل حضرت اسحاق هستن، پیامبر عظیم شأن اسلام از نسل حضرت اسماعیل. حالا شما همه میدونید که اینی که من خوندم ترجمه فارسیه. آیا حضرت موسی علیه السلام یا در زمان حضرت ابراهیم آیا انگلیسی صحبت میکردن؟ خیلی این کتاب اصلش به زبان آرامائیک بوده، بعدم به زبان عبری. حالا اگر شما برید همین کتاب رو به زبان عبری یا آرامائیک پیدا کنید، میبینید اونجا صحبت از امیر نیست، شاهزاده نیست، چون به انگلیسی شما لغت پرنس رو میبینید، میگه 12 پرنس که امیر ترجمه شده به زبان فارسی. ولی در کتاب عهد قدیم اصلی اونجا کلمه دقیقا اینجوریه، میگه 12 ناسی. 12 ناسی، ناسی یعنی چی؟ ناسی یعنی امام به زبان عبری، ناسی یعنی امام، یعنی از نسل حضرت اسماعیل من 12 امام خواهم آورد. نابی به زبان عبری یعنی پیغمبر، ناسی یعنی امام. پس بنابراین مژده آمدن 12 امام از نسل حضرت اسماعیل از زمان حضرت ابراهیم داده شده بود. اینی که امروز شما میبینید اینقدر جنگ و دعواست، همه میگن چرا همه دعوای دنیا در میدل ایست امروز، تمام اختلافات امروز نگاه کنید سوریه، عراق، چرا همه اختلافات تو این منطقه است؟ چون امروز سیاست‌های دنیا به طرف یک سیاست آخر زمانی داره میره، چه ما بخوایم قبول کنیم و چه نخوایم قبول کنیم. سیاست دنیا امروز یک سیاست آخر زمانیه. به اینو فقط ما نمیگیم، کسانی که امروز نقشه دارن میکشن برای دنیا، نقشه هاشون نقشه های آخر زمانی. حالا کی برای آخر زمان حرف برای گفتن داره؟ سه قوم بیشتر نیست، یکی ما این، یکی مسیحی ها، یکی هم کلیمی ها. مسیحی ها اعتقاد به این دارن که حضرت عیسی مسیح علیه السلام ظهور خواهد کرد، دنیا رو پر از عدل و داد خواهد کرد. ما مسلمان ها اعتقاد به این داریم که حضرت مهدی عجل الله تعالی فراجه و شریف ایشون تشریف خواهند آورد همراه حضرت عیسی مسیح علیه السلام و دنیا رو پر از داد و عدل خواهند کرد. کلیمی ها هم اعتقاد دارن که یک ناجی خواهد آمد و او هم دنیا رو پر از عدل و داد خواهد کرد. منتها ناجی اونها هنوز نیومده. فکر کردن حضرت عیسی است، بعد دیدن که نه، حضرت عیسی بر علیه اونها حرف میزنه، کمر به قتلش بستن، ولی هنوز منتظر ناجیه که ناجی اونها هم قرار دنیا رو پر از عدل و داد کنه. من پراتز اینجا ببندم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن میدونی فرق امام با پیغمبر چیه؟ فرق پیغمبر اینه که پیغمبر میاد سراغ شما، امام اونی که تو میری سراغش. گفتن مثل امام که مثل کعبه، یعنی امام مثل کعبه است. کعبه که نمیاد دور شما طواف کنه، شما شرایطشو مهیا میکنی، بلیط میخری، پاسپورت میگیری، ویزا میگیری، مسافرت میری، شما میری به دیدار کعبه و طواف میکنی. امام مثل کعبه است، شما باید بری دورش بگردی، شما باید بری التماس کنی و تقاضا کنی تا امام بیاد. حضرت علی علیه السلام 25 سال خانه نشین بود. گفتم من 25 سال خانه نشین بودم در حالی که استخون در گلو و خاری در چشم داشتم. بعد از 25 سال خانه نشینی وقتی اومدن سراغ حضرت، اونم نیومدن سراغ حضرت به عنوان امام، اشتباه نشه، اومدن دنبال حضرت به عنوان خلیفه نه امام. هنوز هم نمیفهمیدن مقام امام رو درک نکرده بودن، چون اگه مقام امام رو درک کرده بودن که سه جنگ را نمیداختن در اون 5 سالی که ایشون به خلافت رسیده. به جای که حضرت به امور مردم رسیدگی کنن، جامعه رو اون جامعه علوی بکنن که واقعا خدا میخواست، تمام دوران 5 سال مشغول جنگ بودن. پس اینها نفهمیده بودن، اینا رفتن خلیفه آوردن. حضرت هم نمیخواست قبول کنه، ولی دید اگر قبول نکنه ممکنه جامعه اسلامی اصلا بپاشه، مجبور به قبول شد. یا امام حسن همینجور، امام حسن مجتبی 10 سالشون خانه نشین بودن. چرا؟ برای که مردم امام شناس نبودن، قدر نمیدونستن. ببین ادعا و مدعی بودن با حب و محب بودن فرق میکنه. اماما از ما میخوان که ما حب داشته باشیم در دلمون از اونها، محب به اونا باشیم، نه ادعا و مدعی. یه داستان بسیار بسیار زیبایی در کتاب سفینة البحار از حاج شیخ عباس قمی براتون نقل میکنم. داستان جالبیه. ببینید که این داستان یک پیغمبر خدا رو، یه داستان خیلی عجیبیه، پیغمبر خدا رو 40 روز به عشق میندازه. پیغمبر خدا رو 40 روز گوشه عزلت میگیره و 40 روز گریه میکنه. سر این داستان، داستان چیه؟ داستان حضرت سلیمان علیه السلام. حضرت سلیمان علیه السلام میدونه که به زبان حیوانها صحبت میکنه، میگن زبان گیاهان را میدونست. میگن زمان حضرت سلیمان گیاه دارویی خیلی پیشرفت کرد، چون ایشون میرفتن جلوی داروها میپرسیدن تو به چه درد میخوری؟ یا میگو من به این درد میخورم، ایشون هم میرش. این حرفا رو فکر نکنید که این حرفا قلوه، یا بعضی میگن این حرفا مثلا خرافیه. خیلی امروز ثابت شده، امروز ثابت شده تو لابده که گیاه ها حرف میشنوند، میفهمن حرفو. حیوانات که یه جای خود داره، حالا ما زبان اونها رو نمیفهمیم، ولی خب آیه صریح قرآنه که حیوانات هم حرف میفهمن. در سوره نمل اونجا که حضرت سلیمان داشت با سپاهش رد میشد، مورچه ها چی گفتن؟ گفتن مواظب باشین، اینا بی‌دقتن. به سربازای پیغمبر مورچا میگن اینا بی‌دقتن، حواسشون نیست، شما رو ممکنه له کنن، برگردیم به نوناتون. کی اینو گفت؟ اون کسی که این حرف رو زد کی بود؟ ملکه مورچه ها، رئیسشون. قرآن میگه رئیسشون. خب ملکه مورچه ها مؤنثه یا مذکره؟ مؤنثه. قرآن هم در اونجا مؤنث ذکر میکنه، اونو وقتی لغت مورچه رو جاسته به مذکر ذکر میکنه. یعنی 1400 سال پیش در قرآن ذکر شده که کسی که رهبر مورچه هاست مؤنث. حالا ما 150 سال این قضیه رو فهمیدیم. حضرت سلیمان علیه السلام نشسته بوده، میبینه دو تا گنجیش نشستن رو درخت دارن با هم حرف میزنن. یه گنجیش که نر رفته بوده خواستگاری، گنجیش که ماده. گنجیش نره به گنجیش ماده میگفته که من اومدم خواستگاری، میخوام که زن من بشه. خب از اونجایی هم که بعضی وقتی میرن خواستگاری دیگه چیکار میکنن؟ حضرت لغتبانی شروع میکنن چی خالی بندی کردن. من شغلم اینه و اینقدر پول در میارم و ماشینم اینه و نمیدونم اخلاقم اینجوریه و هی دشکاله این گنجیش ماده خالی در میکن به قول بچه های خیابون. و مونچه ماده هم گوش میکن. یکی از حرفایی که زد گفت من با نوکم میرم تخت حضرت سلیمانو میبرم با آسمون، از اونجا میندازم تو دریا. گنجیش ماده هم گوش. ببینید امروز متاسفانه همین مشکلات تو جامعه بین مردا و زنا هم هست. میرن خواستگاری، این حرفا رو میزنن، ازدواج میکنن، دو سال بعد طلاق میگیرن. خود من بارها و بارها اینا رو دیدم، ازدواج اینجوری چه خرجایی هم میشه. من آدمی رو میشناسم که حدود 1,000,000 دلار خرج عروسیش کرد. دو تا عروسی گرفت، یه عروسی برای دوستای ایرانیش 500,000 دلار، یه عروسی برای دوستای آمریکاییش 500,000 دلار، 6 ماه طلاق. خود من که ازدواج کرده بودم، موقعی که رفتیم آلبوم عروسیمون رو بگیریم، اون آقایی که عکاسوت گفت بیا من یه آلبوم نشونت بدم. یه آلبوم نشونم داد، گفت این سال، حالا نمیخوام سالشو بگم چون خانمم اینجا نشسته یه خورده سنا چیز میشه. گفتش که گفت اینا رو ببینی ازدواج کردن، اینا حدود 1,000,000 دلار خرج عروسیشون شده. گفتم پس آلبوم پیش تو چیکار میکنه؟ گفت اصلا نمیاد آلبومو ببینم، یه هفته بعد طلاق گرفت. یه هفته که اصلا آلبوم هم نایمدن به من. حالا برگردیم به داستان خودمون. حضرت سلیمان یه حرف رو میشنه، به وقتی میگه من این تخت حضرت سلیمان رو میبرم با آسمون میدازم تو دریا، اومد گفت چی داری میگی تو به گنجیشکه؟ گفت چی داری دروغ میگی؟ حرف ها چی میزنی؟ تو یه ملخ هم نمیتونی با نوکت بلند کنی. گنجیشکه نره برگش گفتش که ای نبی، آدم که حرف عاشق و زیر سوال نمیبره، من عاشقم، تو حرف عاشق و زیر سوال نبر، چکار داری به کار من؟ گفت خیلی خواهم به کار تو کار ندارم، میرم سراغ گنجشک ماده. به گنجشک ماده گفت خب تو چرا راضی نمیشی به این ازدواج؟ چرا ناز میکنی؟ اینجاست اون حرفی که گنجشک ماده میزنه. گفت این دروغ میگه، الان پیش منه، دو روز دیگه میره تقاضا ازدواج به گنجشک ماده دیگه میده. دیدمش. دیدمش که امروز اینجا خواستگاری از من میکنه، 4 روز دیگه پیش گنجشک دیگه است، 5 روز پیش گنجشک دیگه است، برای اونم همین دروغا رو میگه. اینجا گفت، گفتش که او مرا دوست ندارد، ادعا میکند که دوست داره من است. ادعا، مدعی. میگن حضرت سلیمان که این حرف رو شنید 40 روز پنهان شد از دیده ها گریه کرد. میدونی چرا؟ گفت خدایا نکنه که من هم مدعی عشق تو باشم، نکنه که منم فقط ادعا دارم که عاشق تو هم، یعنی فقط در زبانم این عشق، در دلم نیست. پیغمبر خدا ببین میفهمن ما از خیلی از کنار خیلی حرفا، خیلی از پندها خیلی راحت میگذریم، در صورت که همش درس زندگیه برای ما. حالا من بنده و شما شاید ما حرف گنجشکا رو نفهمیم، شاید حرف حیوانات رو نفهمیم، ولی حرف آدم ها رو که میفهمیم. میدونید چقدر در طی روز ما از آدم های مختلف پند میگیریم؟ میتونیم یعنی پند بگیریم ولی نمیگیریم، چون گرفتاریم، چون حواسمون نیست، گرفتار مال دنیاییم. حالا میدونی چرا امام زمان غایبه؟ امام زمان غایبه چون ما مدعی هستیم، محب نیستیم، اونم میدونه، چون از دلای ما خبر داره. امام زمان نمیاد، میگه وقتی من میام که ادعاتون تبدیل به محبت بشه، وقتی حرفاتون از زبانتون به دلتون جاری بشه، اون وقت من میام، میام دنیاتون رو پر از عدل و داد میکنم. این دنیایی که برای خودتون ساختین که پر از ظلم و ستمه، پر از بی‌عدالتیه، اون وقت من این دنیای شما رو پر از عدل و داد خواهم کرد. ما بحثمون اگه یادتون باشه موقعی که شروع کردیم با قصص قرآن شروع کردیم، گفتیم خداوند به قرآن گفت قصه های ما رو برای مردم تعریف کن تا اونها به حق برسن، حق رو درک کنن. قصه های قرآن، قرآن حدود 200 تا قصه داره که این 200 تا قصه تو حدود 2000 آیه در قرآن، قرآن حدود 6600 آیه است، حدودا 2000 تا از آیه های قرآن قصه است. اهمیت قصه، ما هم وقتی اینجا دوره هم جمع میشیم قصه کربلا رو تعریف میکنیم، قصه امام حسین رو تعریف میکنیم، چون دستور خداونده که قصه ها رو تعریف کن ای پیامبر تا مردم درس بگیرن و به حق برسن، ما قصه تعریف میکنیم. حالا در یکی از این قصه های قرآن یه لغتی هست که من میخوام از این لغت برسم به قوم کوفه. داستان حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی علیه السلام وارد شهر میشه، میبینه که دو نفر، داستان رو همتون میدونید، میبینه که دو نفر گلاویز شدن در حال دعوا و دشنام به هم دادن. قرآن میگه، قرآن میگه در سوره قصص، قصص آیه 15 میگه یکی از اینها، دقیقا این لغت استفاده میشه، شیعه موسی بود. حضرت موسی علیه السلام، یکی شیعه یکی دشمن، میگه یکی شیعه حضرت موسی علیه السلام بود، یکی دشمن حضرت موسی علیه السلام بود. یعنی چی؟ یعنی از فرعونیان بود و کسانی بود که تعداد زیادی از طرفداران حضرت موسی رو کشته بود. این داستان قرآن. خب داستان چیه؟ داستان اونجاست که حضرت موسی علیه السلام میاد اینا رو از هم جدا کنه. دیدی گاهی وقتا تو دعوا یکی میره جدا کنه، اون دوتا آشتی میکنن، اینو با چاقو میزنن. اومد اینا رو از هم جدا کنه، با دشمن درگیر شد، مشتی به اون دشمن زد، دشمن مرد. باز اینجا من پرانتزی باز کنم، سوال میکنن اگر پیامبرا معصومن پس چرا حضرت موسی یه آدم بیگناهی رو کشت؟ اولا یکی بیگناه نبوده، به گفته سریع قرآن میگه دشمن حضرت موسی علیه السلام بود و دست به قتل و کشتار زده بود، باز خونش مباح بود. یک. دو، ببینم مگر حضرت موسی علیه السلام ولی خدا نبود؟ ولی خدا بود، مأمور خداست. مگر اسرائیل ولی خدا نیست؟ مأمور خدا نیست. اسرائیل مگه جون نمیگیره به اذن الله؟ آیا ولی خدا نمیتونه به اذن الله جون بگیره؟ مگه جناب خضر وقتی از قایق پیاده شد گفت اون غلام رو یه چاقو زد کش؟ مگه از خودش کش؟ مگه پدر کشتگی داشت به اون طرف؟ نه، به اذن الله بود، دستور خدا بود. حالا گاهی وقتا این به اذن الله آگاهانه است، گاهی وقتا ناآگاهانه است. این دلیل گناهکار بودن پیامبری نمیشه. این فقط برای توضیح این قضیه. حضرت موسی علیه السلام وقتی که اون طرف مرد، هم حضرت موسی فرار کرد هم اون طرف. فردای اون روز دوباره حضرت موسی علیه السلام وارد شهر شد، دید همون طرف که دیروز گلاویز بوده با یکی، دوباره با یکی دیگه گلاویزه. دقت کن، دید دوباره با یکی دست به یخه شده. اینجا حضرت موسی علیه السلام به این میگه که تو آدم شروری هستی، تو آدم شری هستی، قوی، قوی یون مبین، قوی با انقل، یعنی تو آدم شروری هستی. و این دفعه موقعی که میره به طرف اونا، حالا اینجا تفاصیل زیاده، موقعی که اون به طرف اون دو نفر میره، بعضیا میگن اون کسی که داد و بیداد کرد به حضرت موسی علیه السلام رو لو داد، اون طرفی بود که این شیعه امام موسی، حضرت موسی باش گلاویز شده بوده. ولی آقای آیت الله عظما طباطبایی در تفسیر المیزان میگن نه، اون کسی که داد و بیداد کرد و حضرت موسی علیه السلام رو لو داد شیعش. خوب دقت کنید، جان کلام اینجاست. اون کسی که داد زد آی بیاین این میخواد منم بکشه، این همونیه که دیروز اون مرد بیگناهو کشت. خطاب به حضرت موسی که حضرت موسی علیه السلام مجبور شد از شهر فرار کنه. حالا اینجاست قرآن میگه شیعه حضرت موسی علیه السلام چون مدعی بود، محب نبود، کسی که به خاطر او دیروز وارد یک جدالی شد، به خاطر اون طرف رو کشته بود که جون اون رو نجات بده، همین شیعه حضرت موسی علیه السلام لوش میده، میگه این کشت، بگیرینش. پس برادر خواهرمان تعجب نکنیم اگر در کوفه، حالا من میگم اشتباه نشه، خدای نکرده فکر نکنید وقتی من میگم شیعه های امام حسین علیه السلام در کوفه، نه، شیعه های مدعی، نه شیعه های محب، نه محب نبودن، مدعی بودن. در صحرای کربلا تقریبا تمام کسانی که مقابل سپاه ابو عبدالله وایساده بودن کوفی بودن، شامی که نبودن، همشون از کوفه بودن، شیعه های مدعی، به امان از این شیعه های مدعی. میگن حارث همدانی اومد به مولا علی علیه السلام گفت من شما رو خیلی دوست دارم. حضرت علی علیه السلام نگفت که منم تو رو دوست دارم یا چقدر منو دوست داری، یه جواب بیشتر بهش نداد، گفت اگر مدعی دوست داشتن من نباشی، یعنی تو پرانتز اگر محب باشی، زمانی که داری جان به جان آفرین تسلیم میکنی مرا خواهید. یعنی اگر ما محب باشیم اینا در کنار ما هستن، مواظب ما هستن. خب اگر یادتون باشه از سیره ائمه اطهار دفعه اول از ترس اینها از خدا صحبت کرد، گفتیم که اینا راز موفقیتشون این بود که از خدا ترس بودن، از خدا میترسیدن، و این ترس از خدا این بود که در آشکار و پنهان خدا رو میدیدن، فقط در آشکار، در آشکار و پنهان خدا رو در کنار خودشون میدیدن. دو، از تعلقات به خاطر خدا کنار، تعلقات رو کنار میذاشتن، پدر، مادر، برادر، مال، تجارت، عشیره، همه اینها رو به خاطر خدا کنار میذاشتن. سوم گفتیم اینها تعهد به جامعهشون داشتن، تعهد به اطراف خودشون داشتن به خاطر ترس از خدا، و گفتیم اینها استقامت داشتن، صبر و استقامت داشتن. چهارم و پنجم اینه که به هوای نفسشون غلبه میکردن، غلبه بر هوای نفس به خاطر ترس از خدا. حالا امشب میخوام راجع به یکی دیگه از خصوصیات و صفات این عزیزان بگم، که اون حریت، یعنی آزادی، آزادگی. آزادی و آزادگی یعنی چی؟ ببینیم ما امروز در دنیای امروز دو نوع آزادی داریم. یکی آزادی غربی. آزادی غربی میگه چی؟ آزادی غربی میگه شما بنده هیچ کس نیستی. آزادی. آزادی هر کاری که دلت میخواد بکنی. لاابالی باش. آزادی از بندگی خدا، آزادی از عفت، آزادی از حیا، آزادی از قول، آزادی از همه چی. ولی از اون ور ما آزادی اسلامی داریم، آزادی سیره اهل بیت که میگه چی؟ میگه آقا شما آزادی از شهوت، یعنی شهوت رو کنار میذاری، آزادی از شرک، آزادی از دروغ، آزادی از ریا. این آزادی اسلامیه. آزادی اسلامی یعنی آزادی تحت فرمان عقل. آزادی اسلامی یک آزادیه که عقل فرمان روایی میکنه، نه جهل. آزادی غربی آزادی تحت فرمان برداری جهله. آزادی اسلامی آزادی تحت فرمان برداری عقله. حالا اصلا لغت عقل از کجا میاد؟ لغت عقل ریشه از اقاله. اقال میدونین یعنی چی؟ اقال یعنی بند، یه چیزی که میبندن، پایش طوری که میبستن میگفتن اقال. چرا اسم عقل عقله؟ چون جهل رو در بند میکشه. وقتی جهل در بند کشیده شد عقل حکم فرمایی میکنه. عقل که حکم فرمایی شد آزاد میشی، آزادیت آزادی اسلامی میشه، آزادی اهل بیتی میشه. بنابراین ما باید تا اونجا که میتونیم سعی کنیم که با عقل به آزادی برسیم. امام صادق علیه السلام فرمودن پنج چیز، پنج خصوصیت اگر یک نفر داشته باشه به این عقل رسیده. پنج تا خصوصیت ذکر کردن امام صادق علیه السلام. یک، وفاداری. وفاداری به خودت اول. اول به خودت وفادار باشی. وقتی عهدی با خودت می‌بندی پای عهدت وایسی. به خودت دروغ نگی. اولی وفاداری به خودت، وفاداری به همسرت، به پدر و مادرت، به برادرت، به همسایت، به جامعت، به امتت، به پیامبرت، به خدا وفاداری. دوم حیا. حیا داشتن یعنی چی؟ میگن رسول خدا نشسته بود پیش عبدالله ابن مسعود. نشسته پیش من براتون نقل کردم که عبدالله ابن مسعود خزانه دار. عبدالله ابن مسعود میگه ای ابن مسعود اگر من بخوام تمام حرف همه پیامبرای گذشته رو برای تو خلاصه کنم، هر چی پیامبر از آدم ابوالبشر تا امروز اومده من حرف همه اینا رو برای تو خلاصه کنم، یه جمله بیشتر نمیشه ابن مسعود، فقط یک جمله. و اون اینه که وقتی حیا نداری هر کاری میخواهی بکن. اگر حیا نداری هر کاری میخواهی بکن. گفت حرف تمام پیامبرا از حضرت آدم حتی من آخر آخرش میشه این. یعنی اگر حیا داری، اگر حیا رو کنار گذاشتی دیگه هر کار میکنی. اینقدر اهمیت حیاست، اینقدر حیا مهمه. حالا امروز متاسفانه رادیو رو گوش میدید، فرهنگ سازی ها امروز اینجوریه. یه آقای روانشناسی میاد، خانم زنگ میزنه گریه میکنه، میگه آقا بچه های من که وارد خونه میشن به من سلام نمیکنن، سرشون میندازن پایین، من رو مبل نشستم چش تو چش به من میندازن، سلام نمیکنن، میرن تو اتاق. ایشون میخواد چش کنه بچه باید به شما سلام کنه، شما کی هست؟ این میشه چی؟ این میشه آزادی قلبی. حالا ما چی میگیم؟ خداوند در قرآن میگه حبتون باید اول مال خدا باشه، بعد مال رسول خدا باشه، در یکی از یاد که بعدش پدر و مادر. یعنی علاقه به خدا، به رسول خدا، بعدش پدر و مادره. اینقدر پدر و مادر مهمه. اویس قرنی عاشق پیغمبر، میخواست از یمن بیاد مدینه دیدن پیامبر. اول مادرش نمیذاشت، بالاخره با هزار بدبختی اجازه از مادرش گرفت، گفت به یه شب میری مدینه یه نصف روز بیشتر نمیمونی، اگه پیغمبر رو دیدی دیدی، نبودی برگرد. اویس قرنی از یمن تا مدینه خیلی لازم، با هواپیما که نبوده، با شتر رو نمیدونم بلکه چه برای چندین روز رسوند تو گرما. رسید گفتن پیغمبر نیست، رفته به جنگ نیست. گفت ای بابا من نصف روز بیشتر نمیتونم، پیغمبر آخر نیامد. گفت به پیغمبر بگید اویس اینجا بود، اومده بود تو رو ببینه، ولی چون از مادرم بیشتر از نصف روز اجازه ندارم برمیگرد. برگشت پیغمبر از جنگ، برگشتن وارد منزل شدن، گفتن اینجا بوی بهشت میاد، چه خبر بوده اینجا، کی اومده، کی اینجا بوده، بو بهشت هم میشنوم اینجا. فرمودن اویس اینجا بوده. همین اویس در جنگ صفین کنار مولا علی علیه السلام به شهادت میرسه. مقام ها رو نگاه کنید، اون آقا میگه خب چی سلام کنیم، تو کی هست، بز برو تو اتاقش، برای چی باید به تو سلام کنم؟ این میشه آزادی غربی، آزادی اسلامی. آقا از یمن تا مدینه میاد، این همه راه میاد، مادرش میگه نصف روز بیشتر، اونم برای دیدن پیغمبر. نیومده بود شاپینگ کنه، نیومده بود خرید کنه، اومده بود پیغمبرشو ببینه. ببین چقدر حرف مادر مهمه، احترام به والدین اینجوری. سوم پس گفتیم اول وفاداری، دوم حیا، سوم تدبیر. تدبیر یعنی برنامه ریزی. یه کتابی تو امریکا چاپ شده بود، من حدود 10 سال پیش این کتابو خوندم، زده بود خصوصیات آدم های موفق. رفته بود با حدود 100 نفر آدم موفقی که در یک نسل خودشون خود ساخته بودن موفق شده بودن، شخصیت اینا رو بررسی کرده بود. به این نتیجه رسیده بود که اینا یه سری نکاتی بین اینا مشترک، 10 تا نکته مشترک بین اینا پیدا کرده، یکیشو من فقط میگن. گفت اینها کسایی بودن که تو زندگیشون برنامه ریزی میکنن، هر کاری میخوان بکنن مینویسن، هر کاری میخواد بکنه مینویسه، میگه من فردا باید 1، 2، 3، 4، 5 اینا رو بنویسم. این میشه تدبیر، میشه برنامه ریزی. 3-4 خوش اخلاقی. پیامبر به چی معروف بود؟ خوش اخلاقی. قرآن میگه، میگه اگه تو خوش اخلاق نبودی مردم از دور و برت میرفتن. وحی خدا رو داره میاره، میگه درست حرف منو داری میزنی، وحی منو آوردی، خوش اخلاق نبودی از کنارت میرفتن. چرا کنار پیغمبر بودن؟ چون خوش اخلاق. امام جعفر صادق علیه السلام میگه خوش اخلاق باشه. شماره 5 میگه حالا اگه این پنجمی رو نداشته باشی اون 4 تا دیگه به هیچ درد نمیخوره. خیلی عجیبه. امام معصوم این حرف رو میزن، میگه اگه اون پنجمی رو نداشته باشی این چهارتای دیگه به هیچ درد نمیخوره. پنجمی چیه؟ آزادگی، حریت. میگه آزاده باش. حالا آزاد بودن علامتش چی؟ چجوری معلوم میشه یکی آزاد است؟ اینو من به شما بگم، هیچ کسی آزاده و آزاده نیست مگر اینکه عاقل باشه. هیچ کسی جاهلی نمیتونه آزاده باشه. برای آزاده بودن باید عاقل باشی، باید عقل تو رو جلو ببره. اگه عقل جلو نباشه، نباشه آزاده نیستی. میگن به گالیله گفتن که اینجا رو امضا کن، بنویس که زمین ساکن، خورشید دورش میچرخه، وردا میکشونت، آتیشت میزنه. گفت من امضا میکنم، حرفی ندارم، امضا میکنم. ولی آیا با نوشتن من زمین از چرخش دور خورشید باز میسته؟ به حرف من نیست. آزاد است. چرا؟ چون از عقلش استفاده میکنه. آدم های آزاده از عقل استفاده میکنه. میگن یه شخصی وارد مسجد شد، خلیفه اول نشست، ازش پرسید خداوند کجاست؟ یه خود فکر کرد، اون جواب این سوالا برای اینا مشکل بود. خود فکر کرد این چیزایی شنیده بود از پیغمبر، گفت خداوند در عرش. اینم گفت خب الحمدلله، چون من میخواستم رو فرشی گناهی بکنم، ناراحت بودم، گفتم یه وقت خدا میفرست اگه تو خدا تو عرشه پس من رو فرش گناه میکنم، خیالم راحت باشه. رفت حضرت علی بیرون مسجد دستشو گرفت، گفت عزیز من سؤالت اشتباهه. دیدیم بعضی رو میپرسن آیا میشه کره زمین رو، همه کائنات رو توی تخم مرغ جا داد بدونه که تخم مرغ بزرگ بشه و اینا کوچیک بشن؟ خب سؤال اشتباهه. سؤال اشتباه که جواب نداره. امام علی علیه السلام اون زمان بهشون فرمودن که سؤالت اشتباهی برادر من، کسی که خالق مکانه که در مکان نیست، شو خالق مکان خداوند، بلکه خالق مکانی که خودش داخل مکان نیست ولی همه جا هست، چون مکان رو خلق کرده. این چه سؤالی؟ سؤال تو اشتباهی. شما ببینید وقتی مثال زدم اون دفعه، نمک رو وقتی شما به هر چیزی میزنید با نمک میشه، زیاد بزنید شور میشه، درسته؟ به هر چی. ولی خود نمک میتونی بهش بگی نمک زدی که شور شده؟ ذات نمک شوریه، به هر چی بزنی با نمکش میکنه، ولی ذات خود نمک با نمک بودن و شوریش. خداوند ذاتش هستیه، ذات خداوند هستیه، پس به هر چی نزدیک بشه هستی به اون میده. ببینید ما در اسلام عقیده اون اینه که جامدات، نباتات، حیوانات، همه اینا هستی دارن. آیه قرآنه، خداوند اونجا میگه وقتی من زمین را در دو روز خلق کردم آسمان ها دودی بود، به آسمان ها و خورشید و زمین و همه اینا دستور دادم به اکراه یا به دستور من، اونجایی که من میگم ببین اون قوانین اجرا کنید، اینا جواب دادن، اینا جامداتن دیگه، همشون جواب دادن، گفتن نه ما به امر تو میریم، به اکراه نمیریم، هر چی تو دستور بدی چش. این عقیده ماست. تمام چیزهایی که در هستی هستن اینا هستی خداوندن، وجود خداوند در این هاست. میگن از مرحوم سماوی براتون چند شبه گذاشتم گفتم در کتاب ابصار العین، گفتم مرحوم سماوی این کتابی که داره راجع به شهدای کربلا فهرست واره، مرحوم سماوی میگه که در صحرای کربلا 15 نفر بودن که غلام بودن، 15 غلام هم بودن که همشون به شهادت رسیدن، 15. یکیشون جون بود که داستانشو براتون تعریف کردم، یکیشم اسلم، جون و اسلم. حالا خیلی دیدین امروزه برمیگردن میگن ای بابا هنوزم که شما حرف غلام میزنید و در اسلام بردهداری هست. خب من سوال میکنم از شما، شما خدام امام رضا علیه السلام رو دیدین؟ من یه دفعه رفتم با یکیشون صحبت کردم، رفته بودم مشهد، بهش گفتم آقا من شنیدم که بعضی از این خدام جراح مغز و اعصاب هن، جراح قلب و عروق هن، استاد دانشگاه هن. خندید، گفت من جراح مغز، گفت من جراح مغز هم. گفت دو سال تو نوبتم که بیام خادم امام رضا علیه السلام بشم، دو سال تو نوبتم، یه هفتم فقط به من دادن، فقط یه هفته. دو سال جراح مغز و اعصاب دانشگاه تهران تو نوبت بوده که یه هفته بیاد خادم و غلام امام رضا علیه السلام بشه. وقتی ما میگیم غلام اشتباه نشه، اینا میامدن دعوا بود سر خادم و غلام شدن ائمه. گاهی وقتا یارو نصف ثروتشو میداد که بیاد غلام مثلا فلان امام بشه. همین جناب اصلا میگن حافظ قرآن بوده، قرآن درس میداده. تمام نامه های امام حسین علیه السلام رو اصلا می نوشته، باسواد بوده اون زمان، ولی خب خادم امام حسین علیه السلام هم بود. این هم یکی از شهدای کربلاست. اصلا میگن وقتی که اجازه میخواد اجازه میگیره و میره به شهادت میرسه، یکی از نادر کسایی که وقتی به شهادت میرسه اسم آقا رو نمیاره، چون تمام اکثر کسایی که به شهادت رسن اسم امام رو آوردن و امام رفت به سرشون. میگن اصلا یکی از اونه که اسم آقا رو نیاورد. میدونی چرا؟ گفت آقا اینقدر الان گرفتاری داره، اینقدر آقا الان از اولادش و اصحاب شهید شدن که به من خادم کاری نداره. یک خودی دستی زیر سرش بلند کرد، در آغوش گرفت، بوسیدش، خادمشو. اینجوری هن ائمه ما، اینجوری هن اینا. ما باید از اینها درس بگیریم. من میدونم امشب شب منسوب به حضرت رقیه نیست، ولی من ارادت خاصی به حضرت رقیه دارم. میگن حضرت رقیه، همه تو داستانشو میدونید، خیلی زجر کشید، خیلی اذیت شد، از کوفه تا شام خیلی اذیت شد. وقتی هم که هر دفعه که اسم بابا رو میآورد چک میخورد، هر دفعه که اسم بابا رو میآورد چلاق، هر دفعه بیتابی میکرد میزدنش. موقعی که به شام رسیدن، یزید ملعون برای که اینا رو تا اونجا که میتونه خارو خفیف کنه، گفت در یک خرابه نزدیک دربار من اینها رو سکنا بدین، آشپزی کنین، غذاهای لذیذ میخوام، بوی کباب و بوی غذا به اینها برسه و اینها رو گشنه نگه. ببینید خباست، صحبت خبیث میکردیم، خباست ببینید تا چه هم. بعد آخرای شب رقیه دیگه خیلی بیتابی میکرده، خیلی گریه میکرده، اینقدر گریه و بیتابی میکرده که یزید ملعون میگه بابا برای که اینو ساکت کنید سر پدر رو ببرید براش، بلکه پدر رو ببینه آروم شه. میگن سر پدر رو با نیزه نگهبان تعریف میکنه، میگه من آوردم نشسته بودم، سرم رو نیزه بغل من بود، این دختر همینجور نگاه میکنه. میگه من خودم رو زدم به خواب، خواستم ببینم این بچه میخواد چیکار کنه. کنجکاو بودم، دلسوز نبود، کنجکاو. میگه خودم رو زدم به خواب، میگه این بچه هی یه قدم اومد جلو یه قدم رفتم، میترسید بس که کتک خورده بود. میگفت اگه جلو برم شاید اینم من رو بزن. میگه پاورچین پاورچین با کلی تردید و ترس اومد نیزه رو برداشت، گذاشت رو زمین، شروع کرد بابا رو بوسیدن. بابا کجایی؟ به من میگن من یتیم شدم، تو که به من گفتی داری میری مسافرت، مگه کسی بره مسافرت بچهش یتیم میشه؟ اینقدر پدر رو بوسید و بوید تا جان به جان آفرین تسلیم کرد. میگن وقتی که غساله آوردن که حضرت رقیه رو غسل بده، اینقدر جای کبودی و اینقدر جای تازیانه رو بدن این بچه دیده بود، گفت تا به من نگین چه بلایی سر این بچه اومده من کفن نمیکنم، من اجازه نمیدم. گفتن این بچه کتک خورد، این بچه سیلی خورد به خاطر پدرش. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.